درس 339 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تنبیه در ذیل برخی از جهات گذشته مطرح شد، که تنبیه اول گذشت و نوبت تنبیه ثانی است. اصاره اون چه که گذشت و اون چه که الان در پیش است این است که عیب در محور نصوص باعث خیار عیب شد. اگر خیار عیب به وسیله قاعده لا ضرر تبیین بشود، این فروع فراوانی را که مرحوم شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم مطرح کردن طرح نخواهد شد. و اگر بر مدار شرط ضمنی باشد، برخی از این فروع قابل طرح است. و اگر به استناد نصوص خاصه باشد، چون در خود روایات عنوان عیب و عوار آمده، همه این جهات جای بحث است. در حقیقت عیب همه اون تنفر طبع عقلا کاشف است، نقص خلقت اصلی یا نقص خلقت عادی باعث تنفر طبع است. و اگر چیزی باعث تنفر طبع نبود، عقلا اقدام میکردن و تحاشی نداشتن، این یا عیب نیست یا مشمول ادله خیار عیب نیست. اون چی که در جریان نقص مالی مرحوم آسد مکازد طباطبایی و سایر بزرگان رضوان الله علیه مطرح کردن، برای آن است که در جریان خیار عیب مسئله عرش مطرح شد. چون در جریان خیار عیب مسئله عرش مطرح است، مهم آن است که در حقیقت عیب نقص مالی سهیم است، که اگر یک عیبی باعث نقص مالی کالا نباشد، این عیب نیست لدر شر. یا اگر حقیقتا عیب باشد، مشمول ادله عیب نیست. ادله خیار عیب از او منصرف است، برای اینکه یه امر معاملات یه امر مالی است و این نقص مستلزم نقص مالی نیست. تحقیقات قبلی نشون داد که در قوام عیب نقص مالی معتبر نیست. یک، در شمول ادله خیار عیب نقص مالی معتبر نیست. دو، گاهی ممکن است نقص مالی در حقیقت عیب دخیل نباشد، ولی در تطبیق دلیل خیار عیب نقص مالی سهیم باشد. ولی تحقیقات گذشته نشون داد که نقص مالی نه در حقیقت عیب دخیل است، که اگر یه چیزی عیب نقص نداشت واقعا عیب باشد، نقص داشت واقعا عیب باشد و نقص نداشت واقعا عیب نباشد، و نه در انطباق ادله خیار عیب نقص مالی دخیل است، پس نقص مالی سهمی ندارد. حالا که چرا برخی این مطلب را فرمودند؟ برای اینکه چون در خیار عیب مسئله عرش مطرح است، اینا خیال کردند که در حقیقت عیب یا در شمول دلیل خیار عیب نقص مالی معتبر است. غرض این است که نقص مالی در حقیقت عیب دخیل نیست و در شمول دلیل خیار عیب هم دخیل نیست. دلیل خیار عیب شامل می شود اگر نقص خلقت بود، یا بالخلقت اصلی یا خلقت عادی، به طوری که مایه تنفر طبع غالب عقلا باشد، این عیب است، چه نقص مالی باشد چه نقص مالی نباشد. اما اون چه که این بزرگواران را وادار کرده که نقص مالی را در احد الامرین دخیل بدانند، بگن یا در حقیقت عیب دخیل است یا در شمول دلیل خیار عیب شرط است که نقص مالی رو به همراه داشته باشد، همون مسئله عرش است. چون در خیار عیب عرشگیری مطرح است، این بزرگواران فکر کردن که پس در خیار عیب در جایی است که باعث نقص مالی باشد، در حالی که تلازم نیست. اگر عرش نقص مالی بود عرش است، اگر نقص مالی نبود عرش نیست. نه اینکه حتما خیار عیب در جایی است که باید نقص عرش باشد و نقص مالی باشد. چون این چنین است پس نقص مالی به هیچ وجه دخیل نیست، خواه به لحاظ حقیقت عیب باشد خواه به لحاظ شمول دلیل. در تنبیه ثانی گذشته از تبیین مطلب قبلی این سخن مطرح است که اگر شما میبینید بنای عقلا بر این است در جایی که نقص مالی معتبر نقص مالی نیست باز حق رد محفوظ است، اون برای شرط ضمنی است نه برای خیار عیب. بیان ذالک این است که شما از کجا میفرمایید به اینکه نقص مالی دخیل نیست؟ میگید برای اینکه بنای عقلا بر اینه که اگر چیزی نقص خلقت داشت، خلقت اصلی یا خلقت عادی، اینا این کالا رو بر میگردونن، پس معلوم میشه به استناد عیب بر میگردونن. ما میگیم خیر، اگر نقص خلقت بود به طوری که منشأ تنفر طبع است یک، و نقص مالی بود دو، اونجا خیار عیب است سه. اینکه شما میبینید در جایی که نقص مالی نیست معذالک اغلا بر میگردونن، این به لحاظ اون شرط ضمن نیست نه به لحاظ عیب. پس شما به چه دلیل میگید نقص مالی دخیل نیست؟ در هیچ کدام از این دو امر دخیل نیست، نه مقوم حقیقت بیع است در مقام ثبوت، نه مقوم دلیل خیار عیب است در مقام اثبات. از کجا میگی؟ پاسخ این نقد آن است که بنای عقلا در شرط ضمنی تو معاملات در محوری است که فقط نقص مالی باشد. اونجا که به هیچ وجه نقص مالی نیست اغلا رد نمی کنن، کاری ندارن که، برای اینکه مشکل مالی ندارد. این کالا چه به این وضع باشد همین مقدار می ارزد و خرید و فروش می شود، چه وضع دیگر باشد همین مقدار. پس اغلا اگر شرط ضمنی دارد در صورتی است که یک حادثه در این شیء در این کالا باشد که باعث نقص مالی است. اونجا که نقص مالی نیست و غلا شرط زمینی ندارد، معلوم می شود که اونجایی که نقص مالی نیست و غلا رد می کنن برای عیب است نه برای شرط زمینی. پس دلیل ما که می گوییم نقص مالی نه در مقام ثبوت مقوم حقیقت عیب است، نه در مقام اثبات مقوم دلیل خیار عیب، بنای و غلا است. شما میگید بنای عقلا برای شرط ضمنی است، میگیم این تام نیست. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا در جایی است که نقص مالی رو به همراه داشته باشد. اگه نقص مالی رو نداشته باشد شرط ضمنی در کار نیست. و اینکه ما میبینیم عقلا در صورت این نقص رد میکنن با اینکه نقص مالی نیست، معلوم شه للعیب است لال شرط ضمنی. چون مکاسب به کتاب رسمی به کتاب درسی رسمی است، شما آیون هم بالاخره تدریس میکنید، طرح برخی از این مسائل، گرچه اگر یک کسی میخواست در شرایط فعلی یک کتاب فقهی بنویسد بعضی از این فروع را ذکر نمیکرد و فروع دیگر را ذکر میکرد، اما حالا چون این در متن درسی است برابر همه این باید خارجش هم طرح بشه. و این است که مرحوم شیخ رضوان لاله بعضی افراد عیوب را ذکر کردند که حکم اینها چیه. ذکر برخی از افراد عیوب تمثیلن است نه تعیینن. در جریان نکاح و امثال نکاح ذکر اون عیوب تعیین است و نه تمثیل. در جریان خیار عیب در معاملات ذکر این عیوب تمثیل است و نه تعیین. بیان ذالک این است که در نکاح برای جدایی زن و شوهر یه بحث به عنوان طلاق هست، یه بحث به عنوان موت هست، یه بحث هم به عنوان فسخ. اگر احدهما مردن این زوجیت به هم بخورد. برخلاف نکاح در برخلاف بی، در بی تونست که احد العوضین اگر طرف شد و از بین رفت این عقد به هم خورده باشه. اگر یک کسی یک کالای رو خریده بعد و مغبون شده و این کالا بعد از دیشی دو روز سوخت و اون شخص فهمید به این که مغبون شد، خب خیار قبلش هست، این میاد معامله رو فسخ میکند، پولش رو استرداد میکند و این فرش اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، برمیگردوند. این طور نیست که تلف احد العوضین باعث بطلان معامله باشد که، و این در جریان زوجین تلف احد الزوجین باعث انفساخ اون عقد نکاح است و اون الغه از بین میرود راسته. راه دوم راه طلاق است، راه سوم راه فسخ است که دیگه توخن از طلاق نیست. در فسخ نکاح، عقد نکاح، عیوب محدودی سهیم است، نه اینکه هر عیبی در شوهر پیدا شد زن خیار عیب داشته، حق فسخ داشته باشد یا مرد حق فسخ داشته باشد، چون یه عیوب مشترک بین زن و شوهر است که هر کدام باشد دیگری حق فسخ دارد. یه عیوب مخصوص مرد است مثلا که اگر این عیب در مرد پیدا شد زن حق فسخ دارد او بالعکس. اینا یه عیوب محدودی است برای ویژگی نکاح، اما در جریان عیب که خیار عیب هست که عیب محدودی در کار نیست. صحیح زراره این بود که اگر عوار یا عیبی داشت، بنابراین در نکاح عیوب محدود و مخصوصی باعث فسخ نکاح است، ولی در خیار عیب این چنین نیست. و اگر در بعضی از نصوص یا متون فقهی عیوب مشخصی ذکر شده است، اینا تمثیل است نه تعیین. تمثیل یعنی این عنوان نمونه ذکر شده، این چیزی نیست که الا و لابد این عیب سهیم است، ولی در مسئله نکاح تعیین است، یعنی این گونه از عیوب ولا غیر باعث فسخ نکاح هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم با توجه به این که اینا تمثیل است و نه تعیین، عنوان نمونه ذکر می شود ذکر می کنه. مطلب بردیان است که اون روزها که متاسفانه نظام بردهداری رایج بود، خرید و فروش عبد و عمه مطرح بود، عیوب مخصوص عمه، عیوب مخصوص عبد، اینا طرح می شد در کتابهای فقهی. اما الان که به لطف الهی نظام برداشته شد، دیگه طرح عیوب امام و عبید مطرح نیست. لکن عیوبی که در حیوانات هست، در کالاها هست، در جماد هست، در نبات هست، در زمین هست، در مزرعه هست، در باغ هست، در معادن هست، اینا رو کاملا مطرح میکنن. خرید و فروش حیوان خب رایج است. در حیوان خیار عیب هست یک، و خیار حیوان هم هست دو. این مرغ‌هایی که خرید و فروش میشود، چه مرغ‌های طبیعی چه مرغ‌های مصنوعی، گوسفندها، گاوها، اسبها و همه این پرنده‌ها، طیور، حیوانات که خرید و فروش میشود، خب خیار حیوان مطرح است. در خیار حیوان دیگه فرق بین حیوان پرنده و امثال پرنده نیست اینا. حالا در ماهی خیار حیوان هست یا نه و یه مطلب دیگه است که آیا حیوانات دریایی هم مانند حیوانات صحرایی مشمول ادله خیار حیوانه یا اون راه دیگه است، گاهی ممکن است کسی ادعای انصراف کند یا نه. اما خب اینا در صورتی که حیوان بخرن، نظیر اون چی که در ایام عید مرسوم است که برای چند روزی این ماهی ها رو میخرن که زنده بمونه، نه اینکه ماهی به عنوان گوشت بخرن. این که ماهی که به عنوان گوشت است دیگه حیوان نیست، اینکه تو دریا بود که زنده بود و حیوان بود که خرید فروش نمیشد، وقتی با تور بیرون آمده که دیگه حیوان نیست. بنابراین یک گوشت است. اما این ماهی هایی که میخرن برای اینکه ایام نوروز امسال نوروز بمونه یا بعضی ها میخوان مثلا در منزل داشته باشن، بله اینا خیار حیوان دار. اگه ماهی خریدند و بعد معلوم شه که نمیتونست بمونه و دوام دار نبود، این خیار حیوان دار. خب بیماری را مرحوم شیخ از عیوب شمردن. آیا باید مشخص بشود که این گونه از امور مثلا مرض خیار عیب آور است یا نه؟ و اگر چون چه این مرض در زمانی که در ملک مشتری اتفاق وارد شد اتفاق بیفتد، مانع رد است یا نه، از دو جهت محل بحث است که آیا عیب قدیم مایه موجب خیار است یا نه، آیا عیب جدید مانع رد است یا نه. برابر مرسله جمیل که گفت اگر تغییری پیدا شد مانع رد است. درباره بیماری ها هرگز نمیشه گفت به طور مطلق که مرض عیب است یا اصلا عیب نیست یا راه سوم. راه سومش اینه که انسان تفسیر قائل باشد صرف مرض عیب نیست، برای اینکه عنوان مرض با عنوان عیب کاملا فرق دارد، معیارها هم فرق دارد. بیماری یه وقت است که مورد تفصیل داد، تفصیل عبارت از این است، بیماری عبارت از این است که یه مشکلی در دستگاه گوارشی این یا خونی این حیوان هست که این محسوس نیست تا مایع تنفر تب باشد، مانع باربری و کارگری این حیوان هم نیست تا باعث قلت منافع باشد، مایع زایمانی این هم نیست تا مایع قلت درآمدهای بعدی باشد، هیچ کدام از این موانع درش نیست. خب چنین مرضی چرا خیار عیب بیاورد؟ نه مایع تنفر است چون مشهود نیست، نه مایع کمکاری و کمباردهی است و نه مانع حمل بعدی یعنی مادر شدن و نساج بعدی است، فقط یه رنجی است که این حیوان میبرد. این گونه از بیماری ها در مسئله دامپزشکی مطرح است که دامپزشک میگوید این بیمار است و با درمان بشود، لکن طوری باشد که این مرض را ملحق به عیب بکند تا خیار عیب او را همراه بکند نیست. شما خود را ملحق به عیب بکنید دیگر، یعنی خود مرض که دلیل بر خیار نبود. اگر شما بخواهید این رو ملحق به عیب بکنید باید اهل امور را داشته باشد، یا تنفر تب باشد یا نقص مالی باشد یا بالفعل یا در آینده.
یه سیاری اونجور بود وقتی اون جاریه پاهاش رو نداشت و مراجعه کرد، گفتن توجه مرموشیخ این بود که کشف کردن که یا ایگه هست یا مزاجش ایگه.
بله، حالا به اون هم برسیم. در جریان سیاری هم که اون روز قبلا خونده شد، روایت سیاری یه مشکل سندی دارد که مجاهیلی او در او هستن و بازم این دفاع شد که برام صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که درست است این سندن ضعیف هست چون مورد عمل اصحاب هست ما بهش عمل میکنیم و حل بسیار از مسائل خیار عیب هم به وسیله همین روایت سیاری است. خب اگر یک چیزی کشف کرد از عیب لدل اغلا باعث تنفر شد، بله هست، اما این بیماری هیچ کدام از این مشکلات رو به همراه ندارد، نه باعث کمکاری اوست. یه وقت است که این بیماری نمیذاره که این اسب یا این مثلا حیوان دیگه هر روز بار ببره، یا اصلا نمیتونه ببره یا کم بار میبره، یا مانع حمل و نتاج بعدی اوست، یا مایه یه ظهوری دارد که ظواهری رو به همراه دارد که مایه تنفر اخلاست، هیچ کدام از این مشکلات رو ندارد. فقط دامپزشک متخصص میگوید که در دستگاه گوارش او فلون میکروب هست و این یه مرضیه. خب این شما باید مرض هست، بله، اگه ما نسل داشته باشیم که مریض رو میشه برگردون، بله، اما نسل که درباره مرض نیست، دست باره عیب است، الحاق مرض به عیب سند بخواهد. نه، عیب یک ملکه است. حالا میرسیم به مرضی که خودش عیبی از عیوب است. الان اگر یک کسی یه روز تب کرده که معیب نیست، اما اگه مزاج ممراضیت بود، یعنی این زود تب میکنه، به اندک حادثه این از پا در میاد، اگر مزاج ممراض بود این بله مرضه، مستحضری که این صیغه موالقه هم در ممراض هست هم در مزها. میگن مزاج یا مزها هست یا ممراض. مزاج مساح یعنی خیلی صحیح هست، صحتمند است، در بسیار در برابر بسیار از حوادث مقاوم است، کمتر چیزی او را از پا در میاره. این مزاج مزاج مساح است. یه وقت هست نه به اندک حادثی، به اندک سرما، به اندک گرما، به اندک غذا، یه غذایی که یه روز بمونه برای دیگران اصلا مسئله نیست، برای او مسئله است. این هر روز با یه غذای گرم تازه بهش داد برای که دستگاه گوارشو هست نمی کن. این میشه ممراض. این ممراضیت برای عیب. اما حالا یکی یه روز تب کرده بلید شده این بگه معیب است، این که عیب نیست. پس بیماری ها فرق میکنند. اگر این گوسفند یه روز تب کرده، یه وقت میگه تبی نمیدارم برفی داره، نمیدارم تبی آب آنفلوزایی داره، نمیدونم آنفلوزای مرغی داره، فلان داره، بله این در آستانه مرگه، این عیبه. اما اگه یه روز تب کرده و یه بیماری ساده است، یه دامپزشک میگوید به این که یه مقدار استراحت بکند خوب میشه یا با فلون دارو خوب میشه، این که باعث فصل معامله نخواهد شد. پس بین مرض و امراضیت فرق است. یه وقت تب کرده، یه وقتی نه اصلا تب نوبهی دارد، این ما چند روز تب میکنه. همونطوری که بیم و تب نوبهی تو انسان هست، تو حیوان هم هست دیگر. اگه این نوبهی باشه خب میعی به دیگه.
ولی همون یک روز تب هم که میکنن عرفاً به تنفر دارد دیگه.
خب نه به نحوه ملکه باید باشه، نه به نحوه گذرا. اون روز ممکنه نخاره، اما حالا غروب خوب میشه، فردا خوب میشه، این دیگه نمیگن بخیار، عیب دارد که. اگر با این وضع این شخص مقبون شده، بله خیار قبل دارد. اگر شرط ضمن وضع بود که این فاقد این گونه از بیماری های زود گذرم هست، باز خیار تقلب شرط دارد. مگه هیچ کدام از اینها نشد بخوام این رو ملحق به عیب بکنیم، نه حقیقت عیب ارشاد میشه در مقام ثبوت، نه ادله خیار عیب شاملش میشه در مقام اثبات. پس این ملحق نیست، نه ممراضیت این چینه، تب نوبه این چینه، بعضی از عیوبی که در بیماری ها که در آستانه هلاکت است این چینه، بله اینا ملحق به عیبه، یا عیب است یا ملحق به عیب، یا در ثبوت تن عیب است یا اثبات هم مشمول ادله عیب. اگر این چنین کارشناس تشخیص بشه عیبه دیگه. اگر کارشناس تشخیص بده
که
اگر کارشناس تشخیص بده که بعد نه کارشناس تشخیص بده که این در آینده به ممراضیت تبدیل میشه، خب
این رو الان کارشناس نمیگه،
خب بله اگر کارشناس تشخیص نمیده ممکنه چیزی واقعا عیب باشه اینا ندونن. اون شخص اگر بدونه خلاف کرده فروشنده، اگر ندونه هیچ کس خلاف نکرده که. مثل این که یک کسی نمیدونه قیمت کالا اینه، قیمت پایین آمده، قیمت دیروز 10 ریال بود امروز 8 ریال است، هیچ کدوم هم نمیدونن، اینم به هم 10 ریال فروخته، نه او خلاف کرده نه این متوجه شده، هیچ وقت هم خیار قبل ندارد الا انقراض این کالا. هیچ کس بله 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 اگر چون که اگر کارشناس این رو تشخیص داد بعد این عیب، نه کارشناس میگوید که نه اگر کارشناس هست میگه که این بیمرض بعد از 6 ماه ممراضیت میشود. اگر چون که کارشناس هست، فرق کارشناس با غیر کارشناس اینه دیگه، کارشناس میگوید که این حادثه که اتفاق افتاد بعد از 6 ماه به صورت ممراضیت در میاد، این میشه عیب. اما اگر نه یه تبی بود کسی هم تشخیص نداد، نه فروشنده نه خریدار هیچ کدوم نمیدونستن که بعد از 6 ماه چی پیش میاد، بعد از 6 ماه این آمد و نتوانستن ثابت کنن که این حادثی که بعد از 6 ماه اتفاق افتاد در اثر اون رخداد 6 ماه قبل بود، چون اگه بعد از 6 ماه هم بفهمه خب برای خیار عیب هست دیگه. چون خیار عیب که نزیر خیار حیوان زمندار نیست که، مثل خیار قبل، خیار قبل زمندار نیست که. الان یه زمینی رو 10 سال قبل معامله کردن یه فروشنده با یه خریدار، هیچ کم نمیدونست که قیمتش این مقدار نیست. بعد 10 سال فهمیدن که تمه اون آیون که این زمین رو خریدن به فلون مبلغ خریدن و این آقا گران فروخت. خب خیار قبل دارد دیگر. این چی نیست که خیار قبل نظیر خیار حیوان یا نظیر خیار مجلس معدود باشه که بعد 10 سال فهمید بین که اون خانه‌ای که به او فروختن گران فروختن، برای اینکه مشابه اون رو در همون وقت خیلی ارزان‌تر خریدن. کارشناسای اونم همه فتوا دادن. خب این خیار قبل دارن دیگر. خیار قبل که نظیر خیار حیوان محدود به 3 روز یا نظیر خیار مجلس محدود به تفرق نیست که. این خیار عیب هم همینطوره. اگر چون چه گوسفند یا فرش رو قبلا خرید، فرش رو خرید و بعد 5 سال فهمید که اون فرش زده بود، خب این خیار عیب دارن دیگر. این بر میگردونه، اگر این موجود و موجود نشد مثل مثلی، نشد قیم قیمی.
معذرت میخوام این سوال رو میپرسم چون موضوعات مختلفه هم تقریبا در جامعه ما هست. بسیاری یا بعضی ها بسیار نگیم کارشناسای ما اساسا کارشناسی بلد نیستن.
خب بسیار خوب،
درست مدرک
فقه کمبود ندارد.
بله متاسفانه یک بیماری رو گاهی وقتی میبینید که
فقه کمبود ندارد. بسیار خوب، فقه کمبود ندارد. اگر فروشنده میدونست بینه و بین الله بدهکار، اگر نه فروشنده با خبر بود نه خریدار با خبر بود و هیچ کسی هم تشریح دادن خلاف نکردن و بعد تا مادمی که هم کشف نشده خیارم نیست، این چیکار بکند؟ یعنی فروشندهی که خودش خبر ندارد چیکار بکند؟ خریداری که هیچ خبر ندارد چیکار بکند؟
موضوع هم یعنی به خریدار بیشتر هم ضرر
کرده؟ نه، ضرر کرده که هیچ کسی به او ضرر نرسونده. این در اثر جهل او یا جهل جامعه متضرر شده، کسی به او ضرر نرسونده. مثل یک کالای از دست افتاد و شکست، این متضرر شد ولی کسی به او ضرر نرسونده. اگر واقعا فروشنده بدونه بینه و بین الله مسئول است باید بپردازه. خب پس بنابراین صرف مرض چون مشمول دلیل نیست، اگر بخواهیم ایرو ملحق به عیب بکنیم باید به عهد امور باشد، وگرنه یک بی تب کذایی این نمیشه. من خب اگر نه یه قیمت کمتری اگر داره و اون قیمت بیشتری داره میشه خیار قبل. نه عیب نیست مرض، اگر ممراضیت بشه کسی که مریض است یک شب روز تب کرده فردا سالم شد، عیب معنی لغوی ممکنه باشه، اما عیبی که تو حکم فقهی و حقوقی داشته باشه که یقینا نیست. اگر بله، اگر قیمتش فرق بکنه خیار قبل داره، چون خیار قبل منشأش عیب و مرض و امثال داره که نیست. قیمت سوقی هم خیار قبل میاره، کالایی که هیچ وش نقصی درش نیست، عیبی درش نیست، مرضی درش نیست، اما قیمت سوقی پایین آمده و این آقا نمیدونست یا میدونست تو پایین نیاورد به همون قیمت قبلی فروخت، خریدار خیار قبل داره دیگه. نه 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 عیب نیست، عیب بالاخره ما خودمون که نمیتونیم عیب تفسیر کنیم. اگر چون چه قیمت این فرق کرده برای خیار قبل داره، اگر قیمت این لدل اغلا یکسان است، ما بخوایم مرض را به عیب ملحق بکنیم، اگر ممراضیت باشد بله. بعض از بیماری هایی که در آستانه هلاکت است، نظیر این که میگن نمیدونه آنفولانزای پرانکو گرفته، بله. اما اگر نه، یه بیماری تب ساده است، هم کارشناس میگه و هم خود فروشنده که از این بیماری ها رو روزانه آزمود میدونه که این گوسفند غروب خوب میشه یا فردا خوب میشه، این عیب نیست. خب یکی از چیزهایی که باعث عیب بودن است مسئله حبل است و حمل. در جریان کنیز بله، خب همون درست هما یعنی تب یک روز در بین، تب نوبهی دیگه، راست گفته دیگه. الان یعنی الان که مطرح شد همینجا، تب نوبهی همینه دیگه. هما یومن یومن لا، یعنی تب یک روز در بین. این تب یک روز در بین بیماری عیبه دیگه، یک روز در بین تب میکنه. یه وقت هست یه کسی تب کرده، خب بله این نیست، یک روز باشه نخواه عیب نیست که، نه عیب نیست، یک روز عیب نیست. یا یومن یومن لا، نظیر این که دارد الحمامو قبن یومن یومن لا، یعنی یک روز در بین ادم شستشو بکنه بدن رو، باعث سلامت است. اما این هم یومن یومن لا، یک روز در بین یک کسی مریض تب میکنه، برای میشه تب نوبیه دیگه، عیب دیگه. خب حبل و بارداری آیا جز عیب است یا نه؟ در جریان کنیز ما نسی داشتیم که اگر این کنیز باردار شد، این رو نمیشه با عیب قبلی رد کرد، باید عرش گرفت. یعنی اگر کنیزی عیب داشت در اثری که وقع العقد علی المعیب، خیار عیب مستقر شد دو، بعد باردار شد سه، این بارداری مانع حمل است، بین مانع رد است، بین مانع رد بودن و موجب خیار بودن هم تلازم نیست، ممکن است چیزی مانع رد بشود ولی موجب خیار عیب نباشد. برفرض حمل مانع خیار عیب باشد، باید بررسی بکنیم که آیا خود حمل مطلقا مانع است، موجب خیار عیب است، یا مطلقانی است یا فیه تفصیل. اگر حملی باشد که تابع اون حامل است، تابع مبیع است، که کمال است و افزایش است، یک گوسفند ماده‌ای که بره تو شکم میشه، خب این که عیب نیست، این که درآمد زائد است برای خریدار، پس صرف حامل بودن، باردار بودن، این عیب نیست. تا ببینیم این تابع کیه. اگر عیب، اگر این هم تابع حامل باشد که بار زائدی است، ممکن است که فروشنده خیار داشته باشد، بگه مگه نمیدونستم این باردار است که قیمت این بیشتر است. یه وقت است که برهان قام میکنن به این که بارداری عیب است، برای اینکه اگر یه اسبی یا حماری باردار بود، اون طوری که باید بار ببره نمیتونه، بار کمتری این بره و اون مدتی که باردار است این گوسفند مثلا شیر نمیده، پس درآمد کمتری داره. این هم تام نیست، برای اینکه اون مقدار لازمی که یک اسب عادی باید بار ببره و بار میبره، اون موقع زائد رو نمیتونه بره، زائد رو اون صاحب بار نباید بار کنه، این مقدار لازم رو میبره. چه حمار چه اسب، اون مقدار لازم و متعارف رو میتونه بار ببره. پس بنابراین خود این حامل بودن، باردار بودن، باعث نقص درآمد نیست، یک. و اگر چون که این بارداری، این بارش، این محمولش تابع حامل باشد، حامل وقتی منتقل شد به مشتری، این محمول هم منتقل به مشتری میشه، که درآمد زائدی است، که نقص نیست، تا شما بگید این عیب است. نه، بعضی از جاها میگن این در معرض هلاکت است. اون در معرض هلاکت که موقع وضع هم دشواری پیش میاد، اون غالبا تو انسان هاست، در حیوانات و اینا غالبا با سلامت همراه است. پس اگر این رو از جهت قلت درآمد حساب بکنید که عیب است که نیست، قلت باربری حساب بکنید که نیست، معرض هلاکت بودن بخواد حساب بکنید که این همه را مرام شیخ مطرح کرده که نیست، برای اینکه غالبا در انسان ممکن بود که اینجور باشه، ممکن بود در انسان گاهی مشه حلاکت مادر بشه، و ما غالبا در حیوانات چنین نیست. پس اگر چنون چه ما گفتیم هم تابع حامل نیست، اینجا ممکن است که مشتری بگوید که تا این حیوان بارش رو به زمین بنهد، ما که از شیرش بهره نداریم، و اگرم بارش رو به زمین گذاشت بادم تحویل صاحبش بدیم. اینجا ممکن است که یا قیمتش کم باشه بگه من مغبونم، یا حق یا بنوان عیب بتونه رد بکنه به مانند آن. اما اگر حمل تابع حامل باشد، این منتظر درآمد بیشتری است، کمبود ندارد که. پس این وجوهی که گفته شده که حمل عیب است، یکی به این برمیگردد که ما در بعضی از نصوص داریم که جاریه حامل اگر حامل شد نمیشه این رو برگردون، این مانع رد است. اشکال بر این دلیل این است که مانع رد بودن یه مطلب است، موجب خیار عیب بودن مطلب دیگر. اگر بگید عیب است برای اینکه کمکاری کمباری و مانند آن است، این مطلقا این چه نیست، فیه تفصیل. و اگر بگید به اینکه یک ضرری است برای مشتری، باید دید که این هم تابع کیست. اگر تابع مادر باشد که به نفع مشتری است، اگر تابع اون اصل باشد بله به نفع اون نیست، به نفع مشتری نیست. اگر طبعا اینطور، اگر شرط کردن که این بره مال فروشنده باشد نه مال خریدار، ممکن است مشتری بگوید من این مدت این گوسفند رو پذیرایی بکنم و شیرم نگیرم و بچه‌ام که آور تحویل صاحبش بدم، این برای من عیب حساب میشه. این گونه از موارد ممکن است که ملحق به عیب باشه، یا عیب است یا ملحق به عیب. و اگر نبود عنوان خیار قبل ممکن مطرح میشه. وجوه دیگر را مرحوم شیخ مطرح میکنه که انشاءالله در نوبت دیگر. الحمدلله.